درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و این اپیزود در واقع مکمل اپیزود قبلی با موضوع ارتباط هست که استاد عزیز به اشعار مولانا و همچنین سعدی و حافظم فکر کنم بود توش، درسته؟
بله.
اشاره میکنن و در واقع از نگاه این بزرگان مسئله ارتباط رو بررسی میکنن. موضوع جالبیه چون من خودم جلساتی که به استاد میرفتیم همیشه بخشیش به این موضوع اختصاص داشت. من خودم خیلی علی شعر ادبیات نیستم، مثلا همیشه میگم خودتون برام تفسیر کنین چون من نمیفهمم. واسه همین این برای خودم جالبه که تفسیر شما، برداشت شما رو از این ابیات بشنوم و فکر میکنم خیلی شاید برای خیلی دوستان هم جالب باشه. بفرمایید.
باز هم درود به یگانه های دوران، به همه انسان‌های یونیک جسوری، مخصوصاً جوانان برومند ما که با نگاه شما وارد یک عرصه شگفت‌انگیز شدن، و مرسی از تو. من در طی این 30 سال درگیری درونی خودم، خود درگیری، واقعا آدم خود درگیری هستم. به قول حافظ، جنگ ها با دل خونین بلاکش دارم. خب این درگیری درونی من سبب شد که من یک نگاهی پیدا کنم از مولانا. خب نگاه ها زیاده دیگه، یعنی هر کسی از نگاه خودش و نیازهاش و بحرانهاش میره سراغ مولانا و چنان دریای بی انتهایی که کسی بی نصیب نمیمانه از این دریا، سید خودشو میکنه. بنابراین همینجا بگم که این دریافت من، دریافت شخصی من بر اساس نیازهای من و تجربیات من هست. یعنی من نیاز داشتم، رفتم گفتم نیازم اینه، اینا هم گفتن خب اینا الان به درد میخوره، بردار ببر. ما هم برداشتیم بردیم و نوشیدیم و مست شدیم و دیدیم که چقدر شگفت انگیز. یک نکته ای رو که میخوام بگم اینی که من چون کارم رو در این زمینه با تجربه شخصی آغاز کردم و چون با نوجوانان کار میکردم که یکی از برومندانش الان جلوی من نشسته و جسورانه داره از تجربیات شخصیش میگه. سپر الان قبل از اینکه اپیزود شروع کنی بهت گفتم که برای من این سبک تو شگفت انگیز، برای اینکه تجربه من میگه، نمیگم اینا حرف های قطعی حقیقت نمیدونم چی هست، دریافت منه از 30 سال تجربه و دانش و این چیزه. من متوجه شدم که برای خانم‌ها، زن‌ها، دخترجان‌ها ورود به درون آسان‌تر است از مردها. حداقل در اشل فرهنگ ایرانی میگم، حداقلش میگم. و اینکه در تجربه شخصی خودم، ممکنه کسانی باشن من نمی‌شناسمش، آنچه که خودم دیدم که برای مردها ورود به عرصه درون بسیار بسیار دشوارتر از زن هاست. دلیلش رو، حالا دلایل بسیاری داره، آنچه که من دریافت کردم روح زنانه است. روح زنانه در هورمون هاست، هورمون های زنانه و همینطور ساختار مغزشون. مغز خانم ها با مغز آقایان متفاوت است و این رو بعداً توی ارتباط بهش اشاره خواهیم کرد. کسانی که تفاوت میانه مغز مردانه، مغز مردانه نمیگم که مثلا یه چیز خاصی استاندارد ها، نه، مغز تجربه شده مردها در تاریخ زندگی مرد و به ویژه مرد شرقی و مرد ایرانی. اوکی؟ همیشه یادآوری میکنم، میگم که این حرفا حرفایی نیست که حقیقت مطلق است و نمیدونم، نه، هزاران هزار برداشت رو دیدم، چیزی که من ندیدم، آنچه که من دیدم، که من تجربه، اینا ممکنه تغییر کنه، ممکنه برداشتم عوض بشه. اینو میگم که یعنی ما بدونیم که اینا تجربیات شخصی منه به عنوان حقایق ازلی و ابدی و این چیزها نیستش و ممکنه شنوندگان ما برداشتای دیگه‌ای بکنن و حق دارن و بسیار هم برای ما ارزشمنده. برای همین کامنت هاشون برای ما راهگشا است. یعنی هر کسی که این اپیزودو میشنوه کامنتی به ما بده، در حقیقت به ما کمک کرده، به ما راه نشون داده، به ما میگه که من نگاهم اینه. هر نگاهی داره به این مسئله، وقتی که بیان میشه مشارکتی میکنیم ما در این پروژه، پروژه‌ای که شاید برای من و شما ناشناخته است و ما جسارت کردیم دیگه، اومدیم وارد، جسارت نه به عنوان شکست نفسی های ذهنگرای رایج، نه، جسارت به معنای این که ما جسارت میکنیم وارد عرصه ناشناخته ها میشیم. خب پس اینا از اول میگم که اینها برداشتای شخصی من. دوم این که برداشت من با برداشت سپهره، یعنی ما دوتا در یه پروسه شرکت کردیم که ممکنه من اگر با کسی دیگه صحبت کنم یه چیز دیگه بگم. پس محصول این شیر نگاه سپهر هست با نگاه من که هر دوتاش نسبیست. ما تجربیاتمون رو داریم شیر میکنیم. پس شنوندگان ما خودشون وارد این شیر میشن و اضافه میکنن بر این مدار و این شگفتی ها و کشف ها، چون حق و باطلی از نظر من و مولانا نازنین هم وجود نداره. انسان ها هزاران هزار راز در درونشون هست، پس هر نگاهشون برای ما بی اندازه قابل ستایش هست و ما پذیرای این نگاه هستیم. پس کامنت هاشون برای ما بسیار بسیار کمک میکنه. یعنی ما وارد عرصه شدیم که نیاز داریم به اصلاح، نیاز داریم به نگرش های جدید. خب نگاه مولانا در این مسئله برای من واقعا شگفت انگیز بود، چون معمولا وقتی نگاه میکنن به مولانا و حافظ و سعدی و اینها یک نگاه عرفانی فرازمینیه، نمیدونم کامله، نمیدونم چی، من اینا رو باور ندارم. من با این نگاه نرفتم سراغشون، من نگاه زمینیشون میخواستم. و این دو عزیز به این دلیل برای من شگفت انگیز هستن که زمین و آسمان وجودشون رو به هم ربط دادن و اینها رو یگانه کردن، یک هارمونی میان نیازهای زمینی و نیازهای وجودیشون برقرار کردن و یکی کردن. اوکی؟ یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. تعبیر من از این بیت بی نظیر و شگفتانگیز که مولانا گفته این هست: یک دست جام باده، این جام باده اون مستی هاست، مستی های کشف وجود رازآلوده از نگاه من. یک دست جام باده و یک دست جعد یار. جعد یعنی چی؟ جعد یعنی زلف. زلف یار در تعبیر عارفان وجودی ما تاریکی هاست، سختی هاست، گره هاست، بحران هاست، همون سایه هاییست که یونگ میگفته. خب این تاریکی ها و اینها معتقد بودن که یار، یعنی اون معشوق ازلی و ابدی وجود ما که قبل از به دنیا آمدن ما به تعبیر من وجود داشت و همواره وجود خواهد داشت، اون در ابتدای راه زلفش رو به ما نشون میده. زلف یعنی تاریکی ها، ناشناخته ها، اونا رو به ما نشون میده و مثل شب میمونه، تاریکیست، ظلماته. همین که حافظ میگفت ظلمات است، بترس از خطر گمراهی، برای همین با این راه ولد برو، این راه خطرناکه. خب این جعد یار از سوی به نگاه روانشناسانه این هستش که همون چیزی که روانشناسان اکت میگن، میگن که زندگی همش خوشی نیست، همش شادی نیست، خوشبختی نیست، درهای باغ سبز نیست، واقعیت ها آزاردهنده هستن، رنج دارن، غصه دارن، شکست دارن، ناکامی دارن، و این یک نگاه فوق‌العاده شگرفی است که در روانشناسی آمده و این بی‌نظیره واقعا. خب این جعدیار، این زلفیار، معاشران گره از زلف یار باز کنید. یعنی چی؟ گره از زلف یار باز کنید. یعنی وقتی میری تو عرصه درون، شما وجودتو نمیبینی، شما سایه های مرز خودتو میبینی، والد خودتو میبینی، الگوهای ایگویی خودتو میبینی، تالاموس خودتو میبینی، آمیگدالای خودتو میبینی، طرحواره های دوران کودکی تو میبینی، تمام آنچه را که سرکوب شده رو میبینی، تمام نیازهای پنهان تو میبینی. اینا تاریکی است، اینا سخته. برای همین میگم که مردها معمولا وارد این عرصه از ابتدا نمیشوند، اما خانم ها، دختر جان ها، به خاطر اینکه ساختار عصب شناختیشون با ماها خوشبختانه فرق داره. بگم حالا ساختارشون یک کمی
توی اپیزودهای بعدی بگیم، بعدی اپیزود اگه تمرکزمون روی اشعار باشه آره خوبه.
آره
میریم توی اپیزود بعدی.
یادمون باشه حتماً. که به این مسئله حتماً. چون توی ارتباط نقش بسیار شگفت انگیز داره این مسئله، بگم اینجا. برای همین خواستم این مورد رو تحسینت کنم، چون من در میان مردها ندیدم کسی رو مثل تو، انسان شجاع و جسوری که جسارت رفتن به درون و اعتراف به ضعف ها و شکست ها و سوتی ها و زدالاش داشته باشه. اوکی. این از نظر مردها یک نوع شکست شدن هست، ولی به زبان حافظ اینجا شکست دلی میخرند و بس. اوکی. اینجا عرصه دلیرانه، عرصه ترسوها نیست، عرصه میدانه، میدانی که چیش مشخص نیست. جذابیت حافظ و مولانا برای من این بوده که اینا به شدت رئال هستن. همون بیتی که خوندم از مولانای عزیز، یک دست جام باده و یک دست جعد یا رقصی چنین میانه، میانه میدان یعنی چی؟ تجربه؟ تجربه های ناشناخته؟ من در کنج عزلت ننشستم کائنات رو سیر کنم، من اومدم وسط. نگرش مولانا و سبکش با شمس فرق میکرده. شمس که همه چیز مولاناست، مولانا داره میگه که من مثل تو نیستم. بهش میگه شمس الحق تبریزی، از خلق چه پرهیزی، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه. من وسط مردم هستم، با مردم زندگی میکنم، اینجا میخوام وجودم رو پیدا کنم، نه در کنج عزلت و نه در کتابخانه. همچنان که شمس گفت که کتابا رو بذار کنار، زندگی کن خودت رو. ولی به خود شمس به نظر من داره انتقاد میکنه، میگه شمس الحق تبریزی، از خلق چه پرهیزی، اکنون که درافکندی صد فتنه فتانه. داره میگه من وضعیتم با تو فرق میکنم، تو از مردم فراری هستی، دنبال کله گنده ها میگردی، ولی من با مردم کوچه و بازار زندگی میکنم. و این یکی از بی‌نظیرترین سبک مردمی و رئال مولانا است که این برای من بسیار جذاب، شگفت انگیزه. برای همین نگاهی که به ارتباط داره تقریبا که نمیخوام بگم واقعا مثل نگاه روانشناسان شگفتانگیز دنیای معاصر. من این رو در تمام کارگاهایی که داشتم نشون دادم، گفتم که اینه برداشت من از مولانا، که چقدر اینا رئالن، چقدر واقعی نگاه میکنن. اما اونها همچنان که جناب ابراهام مازلو سلسله مراتب نیازها رو به طرز شگفت‌انگیزی بیان کرده، خیلی شگفت‌انگیزه. سپر مدل مازلو یک مدل وجودگرایانه است، یعنی آمده گفته که یه هرمی هست، این قاعده هرم این نیازهای روزمره ماست، همه حالات و عادات و تمایلات همه چیز ماست اینا. اتفاقا این دامنش بسیار وسیعه. بعد شما اگر در مراحل کشف درون باشید میرسید به مراحل دیگر، همینجوری میرسید تا اون انتهاش میرسید به خودشکوفایی. و شگفتا که هرم رو انتخاب کرده، یعنی شما هرچه میرید به قسمت قله هرم عرصش کمتر میشه ولی عمقش بیشتر میشه. و شگفتی مازلو این بوده که گفته که اگر از این قاعده عبور نکرده باشی، اینا رو تجربه نکرده باشی، شما نمیتونید برید تو مراحل بالا. یکی از نقدهایی که من دارم به عرفانهای بازار موجود در کل دنیا و به ویژه ایران، عرفانهایی که ساخته شده، یعنی ما شما رو 21 روزه میرسونیم به کائنات و نمیدونم چه از این حرفا، اینا رو ما بهش میگیم فرهنگ وارونه. سپس حتما این اصطلاح رو شنیدید، فرهنگ وارونه است. یعنی این هرم مازلو رو که اینقدر رئاله بعدشون وارونش کردن، یعنی این قاعده هرم رو ول کردن، این خشم و این افسردگی و این پرخوشگری ها و این گرفتاری های ما رو اینا رو همه رو بیخیال شدن، گفتن ما شما رو میرسونیم به اون کائناتی که وجود چیزی اصلا شدنی نیست. هم مازلو و هم روانشناسان بزرگ عصر جدید که یکی از شگفت‌انگیزترین عصر رو ما داریم، من چندین جا سپهر جان گفتم که من بسیار خوشحالم که در این عصر زندگی میکنم، عصر باشکوهی است. علی‌رغم میگه همه دارن ناله میکنن، من قبول دارم اونا رو، عصر بسیار بسیار خطرناکی است برای انسان. خب حالا داستانش رو میگم چرا این عصر عصر خطرناکی است، ولی برای انسان وجودگرا یکی از شگفت‌انگیزترین هاست. آمده گفته که یک دست جام باده و یک دست جعد یار. جعد یار این به نظر من این قاعده هرم مازلو است. زلف اون مستی مال اون بخش خودشکوفاییش، داره میگه که من این دوتا رو جمع کردم با هم کردم تو یه پیاله تقدیم، اوکی؟ هر دو با همه، دوتا نیست. مولانا با دوبینی در هر جایی مسئله داره، یه قصه قشنگی داره. حالا این قصه خیلی جاها هست که معنا پیدا میکنه در زبان مثنوی مولانا. میگه که یه استادی بوده به شاگردش گفته برو این انباری پایین تو زیر زمین یه کوزه است، اونو بردار بیار. این شاگرد لوچ بوده، دوبین بوده، وقتی رفته گفته که برگشت دو تا کوزه اونجاست، برگشت به مولانا ببخشید عذر میخوام به استادش گفتش که دو تاست کدومشو بیارم. استاد بهش گفت یکی رو بشکن و یکی رو بردار بیار. اوکی؟ یعنی دوبینی رو میان ماده و معنا، میان نمیدونم دنیا و آخرت، نمیدونم میان خوشبختی و رنج، تمام تضادها رو مولانا حذف کرده. ورای تضاد هست، برای اینکه مولانا به هارمونی وجود در هارمونی زندگی میکنه. برای همین در بخش ارتباطات گاهی اوج میگیره ارتباطات عاشقانه شگفتانگیز میان خودش و معشوق درونی خودش رو میگه. یک جایی هست که مثل من شما تو بازاره و داره از این ارتباطهایی که بین مردم رایج هست، به قول اریک برن عزیز، اگر هر کسی بخواد بهترین نگرش و تکنیکال ترین و جامعه شناسانه ترین رمز و راز ارتباط آدم ها رو بخونه، باید بره بازی های اریک برن رو پیش استاد یاد بگیره. بازی هایی که اریک برن کشف کرده و فوق العاده شگفت انگیزه و مراسمی که آدم ها در ارتباط برگزار میکنن. مولانا از چنین جنسی هست از نگاه من، پس به شدت رئاله، به شدت واقع نگر هست. ارتباط از نظر مولانا در اون قاعده هرم مازلوی، به تعبیر من، بازم میگم به تعبیر من، اینه که انسان ها با همدیگر اشتراکاتشون رو جستجو میکنن. اشتراکات هم ضعفاشون هم تواناییاشون. اشتراک اصل ارتباطه. یه قصه ای داره مولانا، میگه که یک مثلا فرض کن یه طاووسی با یه کلاغی با هم دیگه دارن تو مزرعه با هم میشرند و حال میکنن و اینا. بعد یکی از یک حکیمی پرسید که این چه حال است؟ چطوری ممکنه یک کلاغی با یک طاووسی یا مثلا با یک پرنده ای با هم دارن حرکت؟ اون حکیم گفت نگاه کن جفتشون پاهاشون میلنگه. یعنی مولانا توجه بسیار رئالیستی داره به مسئله که ضعف‌های ما نوعی اشتراک ارتباط هست.
جالب.
بله، ما صرفاً روی توانمندی‌هامون با هم ارتباط برقرار نمی‌کنیم، بلکه ضعف‌های مشترک ما هم ما رو به ارتباط با هم می‌کشونه و این آگاهی بر این شگفت‌انگیز و بی‌نظیر. چیست جنسیت؟ جنسیت یعنی ارتباط، یعنی نقاط اشتراک دو جنس. همچنان که حافظ میگفتش که روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، پس جنسیت سبب الفت میشه، سبب صمیمیت میشه. کاری به درست و غلطش ندارند و نداریم. جنسیت یعنی مشابه هم بودن. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر. واقعا برای من شگفت انگیزه که مولانا میگه دو تا نگاه مشترک سبب دوستی میشه، سبب پارتنری میشه، سبب همراهی میشه. خب ما اون انتخاب میکنیم، برای اینکه نگاه ما با نگاه اون درست و غلط باز وجود نداره، مشترک هست. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر. شما تو شناخت درمانی که استادش هستی، درسشو خوندی، تجربهشو کردی، شناخت درمانگرها میگوین که ما سه تا اکت داریم در ارتباط. یکی نگاه ماست، برداشت ما، قضاوت ما، دیدگاه ما، هر چی که هست، تفاسیر ما. یکی هیجان ها و احساسات ماست، اکت یعنی دیگه، اوکی؟ و یکی چی؟ از میخوام این شناخت درمانی رو میگم، خب یکی هم چی؟ رفتار، اوکی؟ اونا گفتن که میان این دیدگاه ما هر چی که هست و هیجان ها و احساسات ما و رفتار ما یک نسبت عمیقی وجود. این اصلا جدا نیستن. برای همین شناخت درمانگرها با این کشف شگفت انگیزشون اومدن وارد عرصه شدن، گفتن که اگر شما بتونید برداشت ها و افکارتون رو تغییر بدید، چون این همشون قابل تغییره، هیچ کدوم حقیقت نداره، شما میتونید عوضش کنید. و شگفته که به ما گفتن که بشارتیست به بشر که شما میتونید افکارتون عوض کنید. افکار شما حقیقت مطلق نیستن و چیزی نیست که چسبیده باشن به شما، جدایی ناپذیر باشن. نه، افکار محصولات ذهن و تاریخچه زندگی شماست و شما اگه دوست نداشتید میتونید اینا رو عوض کنید. ولی عوض کردن این افکار نیاز به تخصص داره. بازم اشاره کنم، خودتون نمیتونید این کارو بکنید. من در اپیزود قبلی هم سپرجان اشاره کردم که به اون کتاب شگفت انگیز دکتر برنز، از حال بد به حال خوب، گفتم که این کتاب تخصصیه، شما باید با یه متخصص بخونید، چون شناخت ارتباط میان احساس و رفتار و افکار ما کار آسانی اصلا نیست. گفتن که این کشفش گرفتن که بس گفتن، اشاره به این بیت مولانا دارم، این مصرعش چیست؟ جنسیت، یکی نوع نظر. نوع نظر یعنی پس انواع نظرها وجود داره، مگه نه؟ خیلی شگفت انگیز، یه نظر نیست، به تعداد آدم ها و به تمام لحظه هاش نظر وجود داره، دیدگاه وجود داره، پیش‌فرض وجود داره. خب شناخت درمانگرهای بزرگوار گفتن که اگر شما بتوانید اون افکار رو شناسایی کنید و اون افکار رو عوض کنید، احساس شما و رفتار شما تغییر میکنه، و همچنین اگر احساستون رو تغییر بدید، هیجانتون رو بتونید مدیریت کنید و تغییر، افکار شما میتونه تغییر کنه و همینطور میتونه تو رفتار شما تاثیر بذاره. و شگفتا ببینید این مجموعه ایست از تاریخچه روانشناسی. شما ببینید هم رفتارگرایی رو داره و هم دیدگاه های شگفتانگیز پیشین رو که مربوط به گرایشات روانکاوانه فروید به بعده. اگر شما رفتارتون رو عوض کنید، چنان که رفتارگراها گفتند، احساستون چی میشه؟ تغییر میکنه. حتی شما فیزیک بدنتون عوض کنید. مثلا من میگم که ما در این حالت زده حال زندگی میکنیم. زده حال که ماشاءالله چیه؟ بله؟ چیه؟ خیلی زیاده دیگه. ما تو هجوم زده حال ها هستیم. زده حال ها حال ما رو بد میکنه دیگه. قبوله؟ بله؟ درست. خیلی حال ما بده. خب اولین حرف این است شما بچه ایگنور میکنیم، مثل سپهر بیا بگو حال من بده دیگه، این شجاعت داشته باشه حالا این وضع خودتو بگو دیگه، بچه این ماسمال میکنه، این مالکشی میکنه، یه داستان حالا این بس. وقتی که حال بدتو دیدی، خیلی خوب میخوای این حال بدتو به یه رفتار منجر میشه، این کشف رفتارگره هاست. اوکی. و شناخت درمانگرهای بزرگ گفتن که این حس شما، این افکار بسل به افکاری هست، افکار شما به این رفتاری منجر می شود. خیلی ما نمیخوام شما تغییر کنید، فقط لطفا برید مثل سپر نگاه کنید، ببینید که این حال بد شما خب این طبیعیه. بله؟ کاملا طبیعیه. خیلی فکر پشتش چیه؟ کشفش کن. نمیتونی برو پیش متخصص، به تو میگه، و این حس تو، هیجان تو به یک رفتاری منجر میشه. خیلی خوب اینا میشناسی؟ واقعا پیچیده است، ما انتظار نداریم همه اینو بدونن. من و تو هم گاهی هنگ میکنی، مگه نه؟
درسته،
راحتیم دیگه، نه؟ خیلی از اینه با چه فرق میکنیم با من؟ ما هم همینجوری هست، خیلی جا من و تو گیر کردیم، مگه نه؟
ولی یادم اون زمانه که میمدم هر حسی رو میگفتم میگفتی طبیعیه، من گفتم یعنی چی طبیعیه؟ من خودم خیلی چالش داشتم تا اینا رو درک بکنم، و واقعا طبیعی بود. یعنی تو اون بحرانه تو طبیعی این حس و حالت هایی که تجربه میکنی، اون فشاره داره بهت میاد و باید لمسش بکنی به جای اینکه ازش فرار بکنی و نبینیش.
دقیقا اون پذیرشه، نگاه عاشقانه یعنی پذیرش، یعنی هرچی که هستی در درونت به کسی نسبت نده، بپذیرش. خب این داستانش. چیست جنسیت؟ اشتراکات آدم ها در ارتباط چیه؟ یکی نوع نظر، یه نظرگاهه. اوکی؟ که بدان یابن ره در همدگر. او به خاطر یک دیدگاه دو تا آدم راه پیدا میکنن به درون همدگر. اوکی. یکی از ویژگی های ارتباط از نظر مولانا اینه که شما دیدگاهتون یکیه، حالا غلط و درست شما کاری نداریم، ولی این دیدگاه شماست که شما رو به هم وصل کرده و راه رو به درون همدیگر داره باز میکنه. حواستون هست، شما عاشق اون آدم نشدید، اونم عاشق شما نشده. یکی میگه که من خیلی عاشقتم سپر، خیلی دوستت دارم. مخصوصا دختر جانهای ما سپر اگر این رو از یک پسر بشنون چی میشه؟ بله؟
تا تاثیر قرار میگیرم
خیلی شدید. چون ما از بچگی همیشه میخواستیم یه نفر ما رو دوست داشته باشه و کسی ما رو دوست نداشته واقعیتش.
گردن نمیگرفته.
خب حالا یه نفر پیدا شده، یه گلپسر خوشتی باحال، بیاد بگه من عاشقتم، دوست دارم، این دختر طفلکی باور میکنه. خب این واقعیت نداره. حالا میگم در ادامه، چون اینا واقعیت نداره، برای اینکه اون نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. اون به اندازه ای تو رو دوست داره که خودش دوست داره. پس اول باید ببینی که اون چقدر خودش دوست داره و چقدر خودش میشناسه. این نوع نظر و نگاه، پس ما توی ارتباط باید مشخص کنیم که دیدگاه های ما درباره هر چیزی چیست. بنابر فرمایش حضرت مولانا، دیدگاه ما درباره زن چیست، درباره مرد چیست، درباره رابطه چیست، درباره خرید. دیدگاه ما یکیه. از کجا بخریم، با چه قیمتی بخریم، با چه برندی بخریم. خیلی ساده است. توی خرید اختلافات مگه شروع نمیشه؟
دقیقا.
چرا اختلافات شروع میشه؟ برای اینکه اختلاف نظر داره. خب اگر اختلاف نظر هست، شما مولانا داره میگه کاملا طبیعیه. مختلف جانند از یا تا الف، میگه مردم با هم اختلاف نظر داره، این طبیعیه. ببین حرف مولانا، میگه اینا طبیعی هست، اینا غیر عادی نگیرید، دعوا نکنید با هم چون اختلاف نظر دارید. شما انسانهای یونیکی هستید، اختلاف نظر دارید. خب چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر. پس مولانا میگه که رفته توی ارتباط، اوکی، نظرگاه ها رو بشناس. تو به این درباره ورزش چه نظری داری؟ درباره پول، درباره خرید، درباره معاشرت با دیگران، درباره رفتن به مهمونی، درباره لباس پوشیدن، درباره آرایش کردن، درباره نمیدونم همه چیز جزئی زندگی، نظر اون چیه، نظر توش. میگم تخصصی رابطه یعنی این که شما بدونین که چرا بحران شدید پیش میاد، آسیب هایی بسید، شکست عاطفی پیش میاد، برای اینکه ما این نظرها رو بررسی نمیکنیم. من میگم به دختر و پسر ها میگم اگه میخواید برید رابطه، اولا باید برید پیش متخصص، دوم اینکه بررسی کنیم قبل از اینکه بگید من عاشقتم، میمیرم واسه تو، عاشق منی، بمیر واسه هم. به جای این حرفا که همشون مستندی در حقیقت نداره، شما باید بشین دیدگاه هاتون درباره آنچه که در جامعه فعلی ایران و زندگیتون میگذره نگاه کنید، با هم صحبت کنید، ببین شما دیدگاه راجع به دخترهای ایرانی چیه، دیدگاه و نظر شما راجع به روابط عاطفیشه، دیدگاه شما درباره تیپ دخترها و پسرها و زنها و مردها چیه، دیدگاه شما درباره موفقیت شغلی چیه، دیدگاه شما درباره نمیدونم خانواده چی هست کلا. حالا همینجوری دیدگاه ها رو هی بریم بررسی بکنیم. اوکی؟ خب وقتی شما بگید که همون اول من عاشق تو شدم تا عاشق من شدی، چی میشه سپر جان؟
اصلا واقعی نیست.
خب آسیبه دیگه.
دقیقا. و یه چیزی من میخواستم اینجا اضافه بکنم، واژه نظر فکر کنم توی صحبت خودمون تغییرش بدیم به نگاه و نگرش.
بله.
بهتر کمک بکنه به صحبتمون، چون مثلا میگن نظرم اینه نظرمونه، یه مقدار اون برداشتی که ما میخوایم ایجاد نمیشه. فکر کنم اینو بگیم نگاه و نگرش و سبک تفکر اون آدم.
بله.
این فکر کنم اینجوری
شفافترش
بکنه بسیار مخاطب.
بله. دقیقا. مرسی که از این شفافیت. اوکی. جفت باید بر مثال همدیگر. از عشق حرف زده؟
نه.
از شیفتگی صحبت کردی؟ بله. چی داری میگه؟ مثل روانشناس اکت نشسته به شما میگه که رابطه عاطفی یعنی چی؟ جفت باید بر مثال همدیگر. مثل هم باشید، مثل هم یعنی چی؟ یعنی حقیقت؟ نه، مثل هم. شما دوتا دوست دارید که زغال بزنید تو ماست بخورید. اینجوری بگم فکر کنم شفافتر.
آره میدونید چرا؟ چون مثلا مثل هم دیگه ممکنه این کامنت روش بیاد که نمیشه هیچ دوتا آدم عین هم باشن. الان منظور اصلا این نیست. منظور شاید این باشه که تفریح مشترک، نگاه مشترک، یعنی باز تازه تو اونم 100% نیست، نسبیه. ولی به هر حال یه اشتراکاتی باشه. اگه من میخوام برم سفر، مثلا طرف مقابلم اهل سفر باشه، نه که فقط دلش بخواد تو خونه بشینه.
دقیقاً.
مثلا یکی ممکنه البته چنین چیزایی هم یه جاهای مچ بشه، یه سری تفاوتایی. ولی به طور کلی اشتراکات منظور اینه که نگاه و برداشت مشترکی نسبت به زندگی داشته باشه. هدف ذهنیشون زمین تا آسمون فرق داشته باشه. آره.
دقیقاً.
مشرق مغرب
نشه. وقتی اینا رو بررسی نکنیم، مواجه میشیم با چیزهای پیشبینی ناپذیر و زدال میخوریم.
دقیقاً.
و به زمین زمان فوش میدیم. اب نداره، ولی مولانا به ما میگه که یک کمی احتیاط کنید، یک کمی یاد بگیرید. اینا عرصه تخصصه. جفت باید بر مثال همدیگر، در دو جفت کفش و موزه در نیر. موزه یعنی دمپایی. اوکی. کفش های راحتی. چی بهش میگن؟ هم جریدن چیزایی بهش میگن. سندل بسن.
روایت مختلفی هست.
جفت باید بر مثال همدیگر، در دو جفت کفش و موزه در نیر. این مثال از این ساده تر واقع گرهندن. این کفش شما هویه لنگش یه جور دیگه باشه، شما چه کار میخوایی بکنی؟
دقیقا، یعنی همون مثال هارمونیه میشه. دوتا لنگ کفش وقتی کامل. ظاهرشون یعنی دوتا لنگ کفش متفاوت، حتی سایزشون متفاوت باشه ممکنه پا رو بزنه.
بله.
حتی دوتا کفشی که شاید این همن.
بله.
یکی سایز 43 باشه، یکی سایز 40.
دقیقا.
پس این خیلی مهمه.
آره. ما میگیم کفاشی کفش بخوایم، میگه باز میشه کفش. درست. بابا پای چپ منو زدن می الان نفله میکنه، میگه نه باز میشه.
هیچ وقت هم نشد. من
هیچ وقت هم نشد کفش انداختم
نمیشه. آره.
بعضیا سپر، بعضیا یه کفشش رو میخرن اندازه پاشون نیست، بعد پاشون رو میزنه ولی باز میپوشه.
این دقیقا تو روابط هم همینه.
دقیقا.
شما انتخاب میکنی که برات مناسب نیست، پای انتخاب غلطت انقدر وای میسه که پاتو نابود بکنی.
چون میگه من عاشق شدم
و در واقع تعریفی از عشق هم نمیدونه.
نه،
یعنی واژه عشق رو به نظر من خیلی جاها ما اصلا غلط به کار
متاسفم.
چون به نظرم آدم ها توی روابط خیلی جاها عاشق خودشون هم و عاشق نیازهای خودشون تو طرف مقابل هم،
اونم نیازهای پنهان.
آره، یعنی اصلا به طرف مقابل کاری ندارن.
نه،
دنبال خودشون هم.
دقیقاً. اشکالی نداره.
آره، ولی به هر حال اینه.
بله. جفت باید بر مثال همدیگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر. این کفش چون دو کس بر هم زنند، بی هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک. وای سفه، من اینا رو که میخوندم واقعا به وجد میامدم. حالا اینا اگر روانشناس معاصر بشنم، میگه خب روانشناس دنیای مدرنه. اوکی اوکی، خب این، ولی یک آدمی مثل مولانا که قرن هفتم در قونیه زندگی میکرده، یه چنین نگرشی برای من اعجاب برانگیز، شگفت انگیز. چون دو کس بر، ببین هیچ جا اسم عشق رو نیورده اینجا، چون دو کس بر هم زنن، یعنی با هم رابطه برقرار کنن، صمیمی بشن، همراه بشن، بی هیچ شک، اینجا رو انقدر قاطع داره میگه، در میانشان هست قدر مشترک. یه چیزای مشترکی بینشون هست، یا ضعفاشونه یا رویاهای ناتمامشونه، هرچه هست یه قدر مشترکی بینشون هست، و الا این دوتا با هم نمی رفتن.
یه کامنتی میخوام بدم، شاید این، حالا من که اصلا تو شعر و اینا تعطیلم، اصلا هیچ چیزی نمیخوام، ولی برداشت خودم شاید این قدره اینجا معنی ارزش هم بده، یعنی ارزش های مشترک شاید این آدم ها باید داشته باشن از نظر فکری و نگاهی. نمیدونم این که میگم.
بله، همه چیز،
یعنی حالا بحث نگاهی طرف، بحث ارزش ها هم هست، یعنی دید من به یه موضوع یه چیز نباشه، دیدی طرف مقابلم
چقدر جالب. سفر همیشه برای من راهگشایی تو. ببین خیلی جالبه، کامنتات فوق العاده است. بذار اینجا اشاره کنم به این مسئله جالبی که داره میگه بر اساس این سخن شگفت مولانا. من میگم رابطه سه تا سطح داره. سطح احساسات، همه احساسات ضد و ناقص، سطح احساسات. مرحله بعدی سطح ارزش هست. ارزش ها نه چیزای حتما درست و خوب، بلکه اون چیزای مهم، ارزش های نمیدونم اجتماعی، مذهبی، اخلاقی، خانوادگی، فرهنگی، تاریخی، علمی، همه ارزش، مالی، جنسی، همه این ارزش هایی که یعنی ارزش چیزی که برای فرد اون لحظه مهمه. این یه سطحه. و سطح دوم عقاید و دیدگاه هاست. به نظر من اونو گذاشتن لول آخر، سوم، برای اینکه اگر به تجربه بالینی من اگر این دو سطح اول مشابهت بیشتری داشته باشن، اون بالایی یعنی عقاید و دیدگاه ها به هم شباهت بیشتری دارن. اوکی؟ پس من در تمام روابط، مخصوصا فرض کن دختر پسری میخوان ازدواج کنن، میان پیش من برای مشاوره ازدواج، و من واقعا سپاسگزارم از همه دختر پسرهای هوشمند امروزی که برای ازدواج یا ارتباط میان برای مشاوره. این فوق العاده است و قابل تحسینه. ما اینو در فرهنگمون نداشتیم و این امر خلاقانه جدیدی است که دختران و پسران هوشمند مدرن ما دارن انجام میدن و این شکل. بهشون میگم که ارتباط در این سه سطح. پس کاری که من میکنم این است که میام مشابهت های احساسی شما رو بررسی میکنم.
یه چیزی میتونم اینجا بگم، خیلی از اوقات آدما خصوصا اینو به عنوان اهرم استفاده میکنن. مثلا وقتی میرن پیش مشاور میگن تو مشکل داری، تو باید بری فلان بیسار اینجور چیزا. اینکه حالا آره. فول کاری به این موضوع نداریم، ولی خیلی از اوقات خصوصا بر رابطه دو نفر باید با هم اصلا مراجعه بکنن.
بله.
یعنی اصلا این به نظر من شاید خیلی کمتر بهش پرداخته شده. شما برای رابطه الزاما این نیست که طرف جدا بره شما جدا بری، شاید خیلی جدا باید با هم برید اصلا موضوع رو یه شکل دیگه هم بررسی و ارزیابی بکنید. یعنی ببینید که در کنار هم چه جوری میتونید مچ بشید یا نه. اینم به نظرم چیزیه که شاید خیلی
حالا فکر میکنید سپر جان دختر جان ها بیشتر تمایل و اقدام برای مشاوره میکنن یا گل پسرها؟
به نظر من قطعا خانم ها.
بله
چون از بازدید مطالب پیج خودم تقریبا 75%شون خانم ها، 79%.
بانی رشد روانشناسی مدی خانم هست.
یه جایی هی به من میگفتن چرا آقایون کامنت نمیذارن. حالا علت های مختلفی داره، الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی حداقل توی کاری که من دارم میکنم مثلا مخاطباش بیشتر خانم ها.
بله.
ولی آقایون شاید یه مقدار اون نگرانیه توی برچسب خوردن. حتی انقدر چیز هست که آقایون نیان سمت مشاور برچسب، پس وقتی دنبال میکنن یا نظری میدن انگار مثلا ضعیف تلقی میشن تو ذهن. خیلی نمیدونم چه تابوی عجیبیه.
این تابوی تاریخ شاد... مرد سالاریه مثلا. حالا بعدن میشکافیم.
آره خیلی جاها دلیل اینکه آقایون کامنت نمیدن به خاطر ترس از برچسب خوردن و قضاوت شدن های منفی.
بله.
این هم همجوری به نظرم میخورد. بله. بله. گفتم بگم.
بله دقیقاً. و یک خوشحالی من که تعداد گلپسرها و پهلوانایی که میان برای مشاوره هر روز داره بیشتر میشه و این واقعا جالب و امیدوار کننده است. چون دو کس بر هم زنن بی هیچ شک در میانشان هست قطر مشترک. پس کار ما این است که اون مشابهت ها رو کشف بکنیم از زبان روانشناسان و از زبان مولانای نازنین ما. جفت مایی، سوال داره میکنه مولانا، جفت مایی، جفت باید همصفت.
چه قشنگ.
همصفت، نگفته خوب و بد، نگفته عاشق و مشوق، میگه جفت باید همصفت. یعنی ویژگی های عاطفی شما، هیجانی شما مثل هم باشه، شبیه باشید. شباهت راز جذب کراشه. اوکی. ارتباطه. تا برایت کارها با مصلحت. ببین فوق العاده است. اگر این هم باشیم در حس ها، در سلیقه ها، در نیاز ها، در رفتارها، در عادتها، خوب و بدش باز بذار کنار، مشابه باشیم، این رابطه پایداره، دوام داره. تا تا برایت کارها با مصلحت. باز نگفته حقیقت، کلمه‌ای که به کار برده معنا داره به نظر من. مصلحت این چیزی که به نفع شما جفتتونه.
نه، دو تا کامنت میخوام اینجا بدم.
بله.
یکی این که مصلحت شاید حتی منافع مشترک هم جاهایی تلقی بشه، نمیدونم حالا درست میگم یا نه.
بله دقیقا.
و یه نکته دیگه هم که این که شباهت میگیم منظور باز عین هم نیست.
نه.
چون این هم میتونه سوء برداشت بشه. وقتی میگیم شباهت نسبیه.
بله.
این قرار نیست 100% خواسته ها و نیازهای ما شبیه بشه.
کامنتات مکم.
نمیدونم، من شخصا تو روابط تو تجربه خودم به نظرم شما 50-60% با یکی شباهت داشته باشی تهشه. یعنی اصلا دنبال آدمی که 100% شبیه بشه نمیتونی باشی.
بذار بگم. هی بگو تا من بگم. من باورم این استش که یعنی بهترین حالی که من تجربه کردم توی ارتباط زن و شوهر پارتنرها نهایتش 30% مشابهت.
آمپا من 30% هم اضافه گذاشتم.
اوکی.
چه جالب.
در واقع ها هر کسی میخواد این حرف من رو به محک بزنه من حاضرم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان.
شاید حتی آدم خیلی جا حس میکنه شباهتش بیشتر، ولی در عمل چنین چیزی نیست.
در عمل نیست.
یعنی درصد تفاوت ها در نهایت بیشتر از شباهت هست، ولی اون شباهت ها بعضی موقع جوریه که برای آدم ارزش داره که اون ارتباط رو ادامه بده.
بله بله. خب پس در نهایت من میگم که شما در بهترین حالت 30% در سطح احساسات و هیجاناتون، در سطح ارزش هاتون و در سطح باورها و عقایدتون شبیه هم باشید. این ماکسیمومه. اوکی؟ چون شما میدونید که عصر ما عصر فردیته و این شگفت انگیزه. تفاوت‌های فردی رو خیلی سال هست که روانشناسانی مثل پیاژه و دیگران در باب کودکان که گفتن تفاوت‌های فردی وارد عرصه روانشناسی معاصر شده و این شگفت انگیزه، چیزیست که در گذشته نبوده. یعنی یکی از کشف‌های شگفت‌انگیز دنیای مدرن حداقل در ساحت روانشناسی در پشتوانه فلسفی داره تفاوت‌های فردی است. این به معنای اشکال نیست، به معنای اعتبار فردیت انسان هست. انتظار این که حالا اشکال کجاست؟ اشکال اینه که فرض کن دو نفر، یه دختر پسر مثال بزنیم حالا. اوکی، چون مخاطب ما شاید بیشتر اینا باشن. هستن. اوکی. اینا میان با هم رابطه برقرار میکنن فلان، اینا ادامه میدن، خیلی جالب. ولی متاسفانه چون گمان میکنن که ما 100% چی هستیم، مشابهن، یه چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره و نخواهد داشت. پس شما در نهایت 30% با هم اشتراک داشتید، پس چرا صدت میذاری؟ بسیار من شنیدم، تو هم شنیدی، من صدم رو تو این رابطه گذاشتم. و شروع میکنه به گلایه از طرف دیگرش، مگه نه؟
درسته.
خب ما به این عزیز میگیم که برای چی صدت رو گذاشتی؟ برای 30. بله؟ برای 30 برای چی صد گذاشتی؟ یه جای کار داره میلنگه، یه نگاه غیر واقع بینانه وجود داره اینجا، واقعیت اینو نمیگه.
اینجا فکر کنم روش سوء برداشت قطعا میشه. اینجا منظوری نیست که برای رابطه تلاش نکنیم یا انرژی نذاریم، این برداشت اصلا این قرار نیست بشه. منظور اینه که شما تلاشتن بکنی در نهایت رو اون 30% میتونی مانور بده. اینجا نیست که مثلا تمام انرژی تو بذاری فکر کنی به همون نسبت دریافت داری. یعنی منظور اینه شما تو مسیری که داری میری تا کاری هم که بکنی در نهایت اون مشابهت همون قده.
دقیقاً.
قرار نیست حالا چون مثلا 100 برابر تلاش بکنی 100 برابر
نتیجه بگیری.
چون از اون حد بالاتر نمیری.
خیلی
منظور اینه
کارشناسانه.
نه آخه میدونم، چون توی اپیزودی که خودم تو صلح درون درست میکردم، مثلا من از کتاب از حال بد به حال خوب اپیزود 143 صلح درون اومدم استراب اجتماعی از اون کتاب درست کردم و میدونم این کتاب خیلی کتاب سختیه. اینجا میدونم قطعا میتونه روش سوء برداشت بشه، واسه همین یه جوری چون مخاطب خودم رو میشناسم خواستم بگم منو سوء برداشت نکنید، منظوری نه.
چقدر جالب، ادیتات فوق العاده است، کامنتات عالی، راهگشاست برای من. خب همینجا اشاره بکنم به این کامنتات، به من کمک میکنه که چیزایی که بهش توجه داری و میشناسی مسئله رو، من یک کمی شفاف کنم مسئله رو. خب سوال پیش میاد سپر جان که خب اگه رابطه مثلا 10% اشتراکی به چه درد من میخوره؟ که چی بشه؟ من رابطه 100 میخوام. خب اولا این که به تعبیر مولانای عزیز و روانشناسان ما اصلا چنین چیزی ممکن واقعیت نه، هیچ کس هم نیست، هیچ کس چنین چیزی رو نداره و تجربه هم نکرد. حالا سوال این استش که اگر ما 10% توی حس ها و نیاز ها و نمیدونم این چیزا با هم اشتراک داریم، خب رابطه بقیهش چی میشه؟ خب من نگاه هم اینه، کار راه گشایی و تکنیک من اینه، هنر ما این استش که تو اون 10% بمونیم. هنر ارتباط و خلاقیت اینی که پات روی 11% نذار، چون این 10% رو خراب میکنه. پات رو بذاری اونور اشتراک جنگه.
چه قشنگ، میخوام یه زاویه دیگه بشنو بکنم. در واقع اون 70% یا اون 90% رو بپذیرون تفاوت رو.
دقیقا
اون در واقع میشه پذیرشه. یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه کنم وسط صحبت رو یادم آمد، ما حتی خود من تو زندگی شخصی خودم 100 نیستم. من مطمئنم تا آخر عمرم 20% خواسته هم نمیرسم.
دقیقاً.
خودم هیکلم، ظاهرم، تیپم، موقعیت مالیم، خانوادم، دوستام 20% چیزی که میخوام هستن. یعنی میخوام بگم خود من نوعی در مورد شخص خود اصلا رابطه بیام بیرون، خودم با خودم 100 نیستم، تاش به 5% هم نمیرسم. خواسته هامو که واقعا 90% من نرسیدم. مطمئنم هم اگه برسم تاش 5% دیگه بره بالاتر، 85% نمیرسم. این مطمئنم.
اوکی. یعنی اون منم همینجوره.
همینه. ظاهرم، رفتارم، من یه سری ویژگیایی دارم که اصلا تو ژنتیکم، از همینم تقابل دقیق نیست، مدلی دارم ممکنه به 4 نفر آسیب بزنه ولی تو من هست کارم گرمش نمیدونم بعضیش حل نمیشه. یه چیزایی واقعا میگم، بعضی چیزا رو آدم خیلی هم کار میکنه فقط میتونه اثر مخربش رو کم بکنه، نمیتونه حلش بکنه. خب وقتی خود من از 30-40% بالاتر نمیرم، چجوری انتظار دارم توی رابطه؟ حالا من فکر میکنم 60-70، میخواستم رو 60-70 صحبت کنم، گفتید منم رو 30-40.
خیلی سیراب شدم.
آره اصلا معیارم تغییر کرد. ولی خب وقتی اینجوریه پس انتظارمون تو رابطه هم پذیرش تفاوته. اصلا من در مورد خودم پذیرش ناکامی دارم، پذیرش نرسیدن دارم، پذیرش چیزی که نیستم و دارم، پذیرش نرسیدن پیدا کردم. خب این باید تو رابطه‌مون هم باشه، پذیرش این که طرف مقابلمون هم همین شرایطو داره.
این پیام مهم شگفت‌انگیز روانشناسان اکت. واقع گرایی، واقع درمانی گلاسر، واقعیت رو در اپیزود پیشین یک کمی بهش اشاره کردم، بسیار بسیار هوشمندی میخواد، چون با رویاهای ما سازگاری نداره. رویای ما میگه 100 باشیم. حالا اگر ما 10% اشتراک داریم، سوال به چه درد بخوره این رابطه؟ خیلی به درد میخوره. اولا تو خلاقیت داشتی وارد رابطه شدی، دوما یه خلاقیت دیگه داری که میتونی مشابهت ها رو کشف کنی، این شگفت انگیزه. سوم این که کشف تفاوت ها داری میکنی، کشف تفاوت یکی از بی نظیرترین خلاقیت های ماست. این چیزیست که نادیده گرفته شده و آموزش ندادن به ما که تفاوت های فردی جزو ایراد نیست، جزو بدی های آدم ها نیست، بد جنسی آدم، جلب بودن آدم ها نیست، بد ذات بودن آدم ها نیست، این جزء طبیعت آدم هاست. چنانکه مولانا فرمود اوکی؟ اینا از مولانا اشاره میکنم برای اینکه شما بدونید که این یک آدم نیست که قله هایی رو فتح کرده که بشری به نظر من نتونه فتح کنه در سیر و احوال درون. یه چنین آدمی بابا خیلی شگفت انگیز، یه چنین آدمی بیاد با من تو بشینه و واقعیت ها رو بگه که روانشناسان عصر امروز دارن میگن. تازه اینا همشون رو نمیگن، من چیزهایی رو از مولانا در آوردم که در مقابل، یعنی شاید مثلا 100 سال دیگه روانشناسا باید تلاش کنن، کار کنن، این مسیر رو پیش بدن تا به بخش دیگه از نگاه بی‌نظیر مولانا، به تعبیر من، به دریافت من. این تفاوت‌ها هست که خلاقیت در اونجاست. خلاقیت شگفت‌انگیز در هنر ارتباط، به قول اریک فرام عزیز گفته بود هنر عشق ورزیدن، نمیدونم کتابش معروف دیگه خونده باشن، امیدوارم همه این کتاب شگفت‌انگیز رو خونده باشن. من یه جاهایی باش زاویه دارم، ولی اصل مسئله بی‌نظیر شگفت‌انگیز هنر عشق ورزیدن. یه تعبیری داره از عشق، میخوام سپر جان اینجا یادآوری کنم که همون کامنتی که گذاشتی اینجا، میخوام این روی مقدار شفافتر کنم، از زبانی که بزرگان روانشناسی معاصر جناب اریک فرام در کتاب هنر عشق ورزیدن، ایشون یک توصیفی از عشق کرده. حالا من توصیفم متفاوت از ایشون هست با همه احترامی که برای ایشون قائلم، اما ایشون حرف شگفت انگیز زده. گفته که عشق یعنی پذیرش آنچه که هست، نه آنچه که باید.
تجربه
این یک سرفصل فوق‌العاده است. من میگم همه بحران‌های ارتباط به خاطر اینکه ما آنچه نیست رو داریم دنبالش می‌کنیم. تمرکز ما روی اون چیزیه که نیست. حالا مثال بزن، مثلا ما گله میکنیم از یک طرف، گله یعنی چی؟ دنبال اون چیزی که چرا نیست. نه
دقیقا.
خب اگر من بپذیرم که حوزه ارتباط من روی مشابهت هاست نه روی تفاوت ها، خب اگر این نگاه رو بپذیریم دیگه گله میمونه، گله میمونه، بحث میمونه، جدل میمونه، دعوا میمونه. خب نه، نمیمونه. هرز انرژی ما نداریم. این اکت واقعیت نگاه بسیار هوشمندانه است به اینکه مشابهت های ما کجاست. این در یک روند تجربه ارتباط با کمک متخصص مشخص، و شگفت انگیزتر این که تفاوت ها باید اشکال بشه. هر چه ما تفاوت ها رو بیشتر بشناسیم و بهش احترام بذاریم، سپر ارتباط یعنی احترام، که یکی از معیارهای ارتباط از نظر اریک فرام همین احترامه. احترام به تفاوت هاست. این یعنی هوشمندی، یعنی خلاقیت. جایی که مشابه هست که خب حالش میبریم دیگه، مگه نه؟ و سپاسگزار و تحسین. یکی از شگفتی های انسان وجودی مثل سپر اینی که در تمام مراتب ارتباط در حال سپاسگزاری است، در حال تعظیمه، در حال تحسینه. نمیگم این که وظیفته، این که نمیدونم چه، نه. آدمی که وارد ارتباط خلاقانه میشه، مشابهت ها و نیاز ها و حسایی که برآورده میشه رو دائما تحسین میکنه و تعظیم میکنه. چه چیزی اینو خراب میکنه؟ قبل از اون خرابی ویرانی یه چیزی بگم، به سوال شنوندگان این پادکست شگفت انگیز شما جواب بدم. میدونم این سوال میکنم. میگم که اگر تجربه بالینی خودمون میگم و هر کسی هم خواست بهش گارانتی میدم، سپر من با جسارت 30 سال میگم حرفم گارانتی داره. میگم که اگر شما دو عزیز چه زن و شوهر باشید، چه پارتنر باشید، بر مشابهت ها بمانید در ستایش، وارد تفاوت ها نشوید با احترام. یک اتفاق با شکوه میفته، تعداد مشابهت ها بیشتر میشود.
تجلی
این یکی از اسرار ارتباط. عکسشو بگم، وقتی ما میریم توی حوزه تفاوت ها، اون لذت و شور و هیجان مشابهت ها آسیب میبینه، متاستاز میزنه. از این باید پرهیز کنیم، حواسمون باید جمع باشه. در اپیزودهای بعدی همچنان که قول دادم تمامه، ببین من 20 تا ویروس کشف کردم، ویروس ارتباط، ارتباط زایم، 20 تا ویتامین کشف کردم، اون ویتامین ها تقویت ارتباط است. خب من اول میگم اون 20 تا ویروس رو که بعدن میگم، تو اون پیجی که تصویری هست اونجا تصویریش رو ارائه کردم، باز هم میگم اون ویروس ها رو کلامی رو باید حذف کنیم، 20 تا ویروس. بعد از اینکه اونا رو حذف کردیم، نوبت این میرسه که ما شارژ رو شروع کنیم. شما نمیتونید یک باتری آلوده خراب سولفاته رو شارژ کنید؟ میتونید؟
نه.
با چیکار کنید؟
تعویضش
کنید، عوض کن، حداقل آوسیتش رو عوض کن، بعد بزن به شارژ. شما آوسیتش رو عوض نکنی، شارژ بشه درد ما میترکونیم باتری رو.
این چون باتری قدیمیه، ما نمیدونیم باتری الان خشک
کرده. این نمیشه، نمیشه شما این همه تخریب میکنین هم دیگر رو با کلامتون. وارد حوزه تفاوت ها شدید و اونجا دارید هم دیگر رو گیر میدید، زدال میزنید، متلک میگید به هم دیگه، کنایه میزنید، مقایسه میکنید، منت میذارید، خشونت میکنید، دعوا میکنید، بحث میکنید، کلکل میکنید، نصیحت میکنید. اینا ویروس هست.
من یک کامنتی هم میخوام اینجا بدم، اون موضوع گارانتی گفتید، باز دوباره سوء برداشت میدونم توش میشه، اینجا الان اصطلاح بود، یعنی در واقع منظور نیست الان ما کار تضمینی انجام نمیدیم، اصطلاح. فقط اینو در موردش کامنت بدم، اکثر کسایی که پیش مشاور مراجعه میکنن در تجربه من به صحبتاشون عمل نمیکنن.
بله بله.
و اصلا برای خیلی ها مشاور رفتن و نرفتن تاثیرش در حد 10% هم نیست. چرا؟ چون اصلا عمل نمیکنن.
بله.
فکر میکنن پول میدم میرم مشاور، مثلا حضور تو دفتر مشاوره کمک میکنه. شما یه ساعت اگه میری پیش مشاور، 100 ساعت باید بس اون یه ساعت وقت بذاری.
دقیقاً.
وقتی میری اونجا هزینه میکنی، هیچ کاری بعدش نمیکنی، هیچ اثری که نمیری، ممکنه بعضی موقع بدتر هم بشی.
دقیقاً.
چون میری حرفو چپه میگیری، یه کار اشتباهی میکنی، بعد میگی شما اینجوری گفتی، چرا اینجوری شد. پس این حال اصطلاحی که به کار بردیم حالا در بطن کلام بود، ولی در تجربه من اکثر آدم از مشاور نتایج بدتری میگیرن به خاطر عملکرد خودشون.
چقدر تو تجربه داری پسر؟
البته که بعضی از مشاورها هم گمراه میکنن به نظر من. از نظر من همونطور که پزشک خوب داریم، پزشک نمیگم حالا خوب یا بد، ولی به هر حال به نظر من زبده و غیر زبده میگم، اینجوری بهتره. روانشناس هم همینطوره، مکانیک هم همینطوره. قطعا همه قرار نیست به ما کمک کنن، حتی ممکنه یکی زبده باشه به درد ما نخوره.
دقیقا.
یعنی مثلا شما ماشینت یه چیزه، مثلا ماشینت ایکس، میبری پیش مکانیک ایگری که تخصصش ماشین دیگه ای، نتونه کارتو راه بندازه. اما مشاور رفتن هم اینجوری نیست که شما فکر کنید 100% نتیجه میگیرید. اگه کارا رو انجام ندید، اول از همه اگه مشاور با سبک شما نخوره، به خودش مهارت لازمو نداشته باشه، اون که کلا داغون میشه. اگرم بری پیش مشاوری که به دردت میخوره استفاده نکنی، بازم هیچ نتیجه نمیگیری. پس خیالتون راحت باشه که صرف هزینه کردن و رفتن و وقت گذاشتن هیچ فایده ای نداره برای کسی که هیچ کاری نمیخواد بکنه.
بابا متخصص دقیق حرف دل منو میزنی. ببین من این مثال بزنم روی این کامنت باحالت. ببین فرض کن شما رفتی پیش استاد موسیقی، میخوای گیتار یاد بگیری، ستار یاد بگیری، هر چیزی. خیلی استاد چقدر به تو درس میده توی یه جلسه؟
تهش یه ساعت دیگه.
دویش
بگیم دو ساعت.
خب شما چقدر باید تمرین کنی؟
200 ساعت.
اوکی تمام شد،
اینو همونه
حله.
دقیقا.
مرسی.
فقط این نکته، چون من میبینم تعداد شعرها همچنان زیاده و یه ساعت خورده‌ای شده.
خب
باید این اپیزود یه جنبندی بکنیم ادامهش رو. اشکالی نداره؟ اوکی.
نه نه من یه اشاره
میخوام چون چیز نشه
باشه من اشاره بکنم این رو که ماندن در آمدن ورود به تفاوت ها آغاز بحران و شکست عاطفی. پس بازم یادآوری میکنم رابطه پایدار رشدیابنده و خلاق اینه که در سپاس و تعظیم باشیم نسبت به مشابهت ها، در احترام باشیم نسبت به تفاوت ها. اینا کلی تکنیک داره
و اگر هم میخواییم وارد ایده تفاوت ها بشیم خیلی جا کار ما نیست، نیاز داره که با کارشناسش بریم.
در تمام این موارد تشخیص مشابهت ها کار تخصصیه، تشخیص تفاوت ها باز دشوار هست و شیوه برقراری ارتباط با مشابهت ها خودش باز تخصصیه، شیوه برخورد با تفاوت ها باز تخصصیه.
یه سری دیگه هم اجوری
میگم به اول فاز من تاثیر ندارم صفر موضوع این چیزه.
آره. نه میدونید آخه یه سری دیگه هم باز اضافه کنم، بعضیا فکر میکنن شاید پیش مشاور و روانشناس و متخصص رفتن این شکلیه، مثلا پنچری میری میگیری همونجا ماشینو بهت میدن. شما 10 جلسه بری تازه خودت میتونی مشاورتو بشناسی، مشاورت خودتو.
بله.
یعنی اصلا پروسه پیش مشاور رفتن چرا حتما باید آدم درست خودتو پیدا بکنی؟
بله.
چون باید بهش اعتماد کنی و بتونی باش ادامه بدی. البته بله. ممکنه بعضی جا هم نیاز به آدمای دیگه داشته باشی، ولی اونم بس متفاوته. ولی اینجوری نیست شما یه جلسه بری مثلا فکر کنم مثل سرماخوردگی نیست بری قرص و دوا بگیری بیای خونه بخوری خوب بشی. شما کلی زمان میبره طرف مقابل اصلا همدیگه رو بشناسید. اون که گذشت تازه این راهکارا بیاد رو اون آدم بشینه.
بله.
یعنی من بعضی موقعی چیزایی بهم میگم، مثلا میگن اپیزودی دارید در مورد اون موضوع، اوکی من میام یه چیز کلی رو در مورد صحبت میکنم، شما حتما باید بری پیش مشاور در مورد مثلا سوگ. من اپیزود 135 صلح درون اومدم 5 مرحله سوگواری توضیح دادم. اوکی گوش میکنید، خیلی هم به نظرم کمک میتونه بکنه، ولی واسه کار تخصصی مثلا عزیز تو از دست دادی باید یه متخصص با چیز بکنه. نمیشه که تو
آخر صفه اینا رو میگی بعد هی من حرفم میجوشه باز باید برم تو حاشیه.
اینو بگیم ولی تو
ولی الان به من یک قولی بده درباره سوگ با هم حرف بزنیم، چون یکی از مهمترین نقاط رابطه است.
حتماً.
سوگ
دقیقاً.
سوگ فقط از دست دادن عزیزان نیست، هر رابطه سوگ داره.
دقیقاً. حتی شغل هم سوگ داره، شما شغل هم دست می سوگ داره. چون دیگه پس اون چهار بیت تو اگه
یه بیت دیگه بخونم یه بیت بخونم بقیه شو بذاریم اپیزود بعدی. حالا مولانا آسیب شناس رابطه است به نظر من، به تعبیر من حتی بیش از حافظ. حافظم یکی از قدرهای آسیب شناسی ارتباط بشری است. خب حالا من فرصت نکردم از حافظ در این اپیزود بگم و یه اپیزود دیگه مهمان این همراهان با شکوه ما خواهیم بود که نگاه حافظ رو هم بگم. اوکی و الان یه بیت از مولانا میگم از جهت آسیب شناسی رابطه. خب اولش گفتش که چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر، درسته؟ حالا آسیب شناسیش، آسیب شناسی همون حرف. مولانا معتقده که ما با خیالاتمون با هم رابطه برقرار میکنیم. اوکی خیالاتمون الان طولانی میشه بخوام حرف بزنم در این مورد. میخواستم یک اشارهی بکنم به یکی از کشفیات شگفت‌انگیز در روانشناسی معاصر که اسمش هست NLP Neuro Linguistic Programming. اون داستان شگفت‌انگیزه، این به اونجا ربط داره، بعداً این رو با هم بررسی خواهیم کرد از نگاه متخصصان NLP. حالا اینو میخوام بگم که یکی از اون شگفتی‌های مولاناست که گفته که ما با خیالاتمون روبرو هستیم. من خیالاتی دارم، حالا همه بک‌گراند ذهنی من، و اونم با خیالات میاد وارد رابطه میشه. خب حالا خیالات بر دو قسمت خلاصش کنم. اینکه همه تو خیال و وهم و تفکرات و برداشتای خودمون هستیم اصلی مولانا است. خب این یک. دومی که خیالات بر دو قسمت، خیالاتی که آسیب میزنن، خیالاتی که رشد دهنده هستن. پس مثنوی یعنی بررسی این دو تا خیال در ارتباط. دونه دونه فرصت پیدا کنیم، دونه دونه اینا رو میاییم کالبد شکافی میکنیم، بررسی میکنیم. حالا یه بیتش میخوام بگم، این خیال و وهم بد مولانا روی فکر خیلی کار کرده. گفت مثلا میگه که فکرت بد شناخت درمانی، فکرت بد ناخن پرزهر دان. از این قشنگتر میشه شناخت درمانی کرد؟ حالا اینجا یه بیت شگفت‌انگیز داره در آسیب شناسی ارتباط. این خیال و وهم بد چون شد پدید، تو ذهنت باشه اب نداره وقتی اومد تو رابطه، این خیال و وهم بد آسیبزا چون شد پدید، صد هزاران یار را از هم برید.
چقدر جالب.
ما در ادامه این اپیزود به همت شگرف سپهجانم و اشتیاق و شوق و همراهی و کامنت های همسفرانمون میریم به سمت بازگشایی این گره ها از زبان حافظ و مولانا. درود بر شما.
قربانتون. یه سوال اینجا اضافه کنم، همجوری از بیته بزنم رسید. ما خیلی از اوقات حالا از واژه عشق هم میخوام استفاده کنم، ما عاشق طرف مقابل نمیشیم، عاشق تصوراتی که از اون آدم تو ذهنمون میسازیم میشیم و این میشه اون وهم و خیاله که به ما آسیب میزنه.
دقیقا.
یعنی یه چیزی میسازیم که شاید اصلا وجود نداره.
نه
و همون نداره. باعث میشه که
مولانا به ما میگه که شما تو وهم باشه اشکال نداره، هست هم منم تو وهم. اصلا مولانا معتقده کل این جهان بر خیال استواره، منتها خیالات دو گونه هستند، بر خیالی صلحشان و جنگشان. این خیال خب وقتی خیالات فرم، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. نمیگه اونا خیالات نداره، اونا خیالات داره، نوع خیالشون فرق میکنه. خب من تلاش کردم که توی این 30 سال به خیال مولانا یک کمی نزدیک بشم سپهر جان. اون خیالی که صمیمیت رو، آزادگی رو، آرامش رو، شکوه رو، کشف رو زیاد میکنه و ما رو در یک پروسه مشترک سازنده پیش میبره و ما رو روز به روز بر ناشناخته ها آگاه میکنه و آگاهی ما بر خیال اصلی ترینه. آگاهی بر خیال. آخه ببین سفر جان، اکثریت آدم قبل از این داستان من و تو، اوکی، ما یکی از خیالات ما این بود که خیالات ما این واقعیته.
درسته.
نه مردم عموما میگن منطقی باش. یعنی چی سپر منطقی باش؟ یعنی من منطقی هستم، تو بی منطقی. اوکی. این توهم که من منطقی هستم، اصلا توی ارتباط منطق چه کار است؟ منطق چه کار است؟ شما هر جا پای منطق رو تو رابطه بیارید شکست عاطفی قطعی است. نمیگم منطقی نباشید، ولی توجه داشته باشید به زبان مولانا، شما وهم و خیالی دارید، این رو بپذیرید و بشناسید و دیگری هم وهم و خیالی داره. اگر وهمهای شما به هم بخوره شما خوشبخت، کیف میکنید، رشد میکنید. اگر وهمهاتون به هم نخوره پوست هم دیگه رو خواهید کرد.
یا به عبارت دیگه ممکنه منطق آدم ها با هم متفاوت باشه. بله. چیزی که از نظر من منطقی از نظر طرف مقابل ممکنه غیر منطقی باشه.
دقیقا.
یعنی در واقع این صحبتی که داریم میکنیم شاید از این زاویه هم داره نگاه میکنه که منطق ما ممکنه دقیقا. چیزی که منطق منه منطق طرف مقابل هم نباشه. دقیقا. پس باز برمیگرده به همین موضوع.
دقیقا.
خب این اپیزود رو یه جنبندی کرد الان دیگه جنبندی تو چیزی
بله،
آره اینو ادامهش میدیم. حتما خیلی جالب بود. من خودم از این زاویه، من عاشق ادبیات بودم تو دوران مدرسه ولی خیلی پرکتیکال نبود به نظر من. یعنی میخوندیم فقط حفظ میکردیم. صدای من کامل گرفت و اونقدر تأثیر نداشت. این که حالا برداشت شما و به نظرم خیلی هم جالب بود، من خودم خیلی خوشم اومد چون از این زاویه بهش نگاه نکردم، داشتیم به نظر من خیلی جالب بود و میتونه نگاه ما رو از زاویه دیگه به بزرگان ادبیات و تاریخ و حالا من دارم میگم حتی روانشناسی خودمونم داشته باشیم و ببینیم که به نظر من شاید بزرگان ادبیات ما آدم شناس‌های خیلی ماهری بودن. اصلا روانشناسی به نظرم قبل از اینکه بیاد در مورد روان صحبت کنه شاید آدم شناس قوی باشی. شاید اون موقع علم روانشناسی به اصطلاح آکادمیک فعلیش قرن هفتم وجود نداشته، ولی مولانا شاید آدم شناس و جامعه شناس زبده و ماهری بوده که کسی که تو این دوتا زمینه ماهر باشه قاعدتا میتونه در مورد روان آدم ها هم کامنت های درستی بده. حالا این برداشت من،
این سخن شگفت انگیز جناب ویندایر رو بگم که شخصیت محبوب من بوده و هست و به نوعی یکی از ناجیان من بوده در اون دوران افسردگی و این داستانی که داشتم. این سخن شگفت درباره مولانا داره، میگه انسان شناس بزرگ.
چه جالب، خیلی قشنگ. مرسی که باز هم برای ما صحبت قشنگ کردید، خیلی لذت بردیم. دوستان بازم ممنون از شما که همراه ما بودید، امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. موضوع ارتباط و همینطور موضوع ارتباط از نگاه مولانا رو هم در اپیزودهای بعدی ادامه خواهیم داد و در کنارتون خواهیم بود. با آرزوی بهترین ها برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.
روز سپاس.